أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. همینطور در کفاره افطار عمدی هم اگر کسی خدای نگرده روزش رو افطار کنه عمدن، معذور نبوده و در این حال روزش رو عالمن آمدن خورده. اگر این چنین باشه کفاره افطار عمدی به ماه رمضان بعد برسه و نداده باشه، اینطور نیست که تکرار میشه. بله، اگر افطار کرده باشه عمدن در ماه رمضان گذشته، یه روز افطار کرده، غذاش هم نگیره تا ماه رمضان امسال، اگر این چنین باشه به خاطر اون افطار عمدی 60 فقیر رو باید اطعام بکنه، اگر و به خاطر اینکه قضاشو نگرفته یک کفاره تأخیر هم بهش اضافه میشه، عملا میشه 61 مده تعام. اما این 60 تا با اون یکی فرق میکنه، اون 60 تا باید به 60 فقیر مجزا داده بشه، به یه نفر نمیشه دوبار مده تعام داد تو افطار عمدی. اما در مورد کفاره تأخیر به یه نفر هم میشه چند مده تعام داد، اگه مثلا آقای یا خانمیست که کل ماه رمضان رو خورده و معذورم بوده، این باید فقط کفاره تأخیر یا حالا به تعبیر دیگری فدیه باید بده که اینا با هم مشابهند. این فدیه ها و این کفاره تأخیر رو یک جا میتونه بده به یه نفر، به یک فقیر. ولی در مورد کفاره افطار عمدی باید به 60 نفر مجزا این کفاره ها داده بشه. اگر شخص خودش سراغ داره میپردازه، اگر هم سراغ نداره، بعضی از دفاتر آیان مراجع قبول میکنن، میگن ما میتونیم به 60 فقیر برسونیم، به هر فقیر یک مده طعام میتونیم بدیم. به اونجا داده بشه انشاءالله براعت ذمه هم حاصل میشه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بعضی از آیین بزرگوار محبت کردن در حادثه فوت مرحوم دایی ما که من دیروز درگیر این مسئله بودم، از من پرسیدن که مجلس ختمشون کجاست. حقیقت مسئله به دو جهت من تمایل به اعلام این مسئله ندارم. جهت اولش دوری راه و بر صورت ماه رمضان و این مسائله، یه جهت دیگرش که این جهت دومش عمده تره اینه که خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه، مرحوم پدر ما هیچ اعتقاد به این مجالس ختم نداشت، هیچ، از بیخ و بن گفت این مجالس ختم به درد مرده هیچ نمیخوره. یه مجلس ختم ما رفته بودیم، حالا تو بعضی از مجالس چند خط قرآن میخوندن، حدود نیم شاید مثلا 20 دقیقه نشستیم که از این حزبا دادن ما خوندیم، تمام مدت من داخل اونجا زده بود زیر آواز چی میخون، نمیدونم شعر حافظ میخون چی میخون اینا، یا بعضی وقتا شعر راجع به مادر میخونن پدر میخونن اینا، خلاصه چیزی توش نیست. این مجالس بیشتر برای خلاصه تسلیت دادن به زنده هاست و چیز بدی نیست، ولی چیزی به درد مرده نمیخونم که از دنیا رفته. مرحوم پدر من بارها به من اینو گفته بود که اگه میخوای خرج من بکنید مجلس ختم بگیری، بده همین پول واسه من ختم قرآن بکنم، واسه من فایدهش بیشتره. البته ما به دلیل اینکه مردم خیلی میخواستن بیان دیدن مادر فوت پدرمون، مجبور بودیم یه مجلس بگیریم که همش اونجا موضوع تمام بشه. ولی بر صورت از برپایی مجالس متعددی که گاهی به ما پیشنهاد میشد، ما خلاصه قبول نکردیم و درستش هم همینه. اونی که ما در مورد اموات داریم تشییع جنازه است، همونی که حوصله‌شو نداریم داشت گردیم، اونی که حوصله‌شو نداریم تشییع جنازه است. به ما گفتن اذا دعیتم الی العرائس فابطئوا و اذا دعیتم الی الجنائز فاسرعوا. اگه شما رو به عروسی دعوت کردن دیرم برفتین رفتین، اصلا دیر بریم، کندی نشون بدین، نگین دیر شد، به اون وقت فضیلتش هم برسین رسیدین. اما در مورد اذا دعیتم الی الجنائز، ایش بحث اموات پیش اومد، زود برین. وقتی هم که میرین اونجا اینطور نباشه که با این موبایلتون همجوری بر میرین و یا آقا کارهای بیزینسی رو در انجام میده توی تشییع جنازه و خلاصه اینجور نباشه. حتی تو تشییع جنازه گفتن یکی از جایی که سلام کردن مکروه تو تشییع جنازه است. یعنی به این مقدار شما چیز نکن، سعی کنید مشغول چیزای دیگه نشین. جنازه رو که دیدید بگید که الله اکبر، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. اشاره به اون بکنم، یعنی اون روزیه که خدا و رسول گفتن که واسه تو هم پیش میاد و اون راست هم گفتن. اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. تو بعضی از روایات داره که الان خاطرم نیست کجا دیدم، ولی به نظرم تو بعضی روایات هست که وقتی در تشییع جنازه هستی به خودت این مطلب، این آیه رو تکرار کن که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، خدایا من برگردون شاید من کار خیر انجام بدم. بعد به خودت خطاب کن بگو من گویا اون بالا بودم، این دعا رو کردم مستجاب شده، حالا وایسادم، یه فرصت جدیده، از فرصت جدید استفاده کنید. به ما گفتن در تشییع جنازه ها همت کنید و باشید، زودم برید تا آخرم بتونید باشید. باشید به یکی از ثواب هایی که خدا برای تشییع جنازه قرار میده مغفرت، هم تشییع کننده است هم تشییع شونده، هر دو. روایاتی داریم بر این معنا. یکی از جهاتی که گفتن حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرد به امیرالمومنین که کسی از اونا که به تو ظلم کرده پای جنازه من نباشه، همین نکته است که اونا بعد ادعا میکردن که ما گناهانمون آمرزیده شده. حضرت بخواست بگیم که اتفاقی نمیفته. این تو پرانتز. تشییع جنازه اثرش اینه که وقتی شخص میره هم خودش آمرزیده میشه هم اون شخص، هر دو، خدا هر دو رو میاموز. بر صورت ما تو اینش حالش رو نداریم. ما بیشتر عرضم به مجالس ختم، حالا بعدم اگه سوری هم در کار باشه به او هم علاقه مندیم که اتباع اونم عرضم به حضورتون که خلاف توصیه های دینیست که این کار رو نکنید. البته اگه خود میت وصیت کرده باشه که خرج من بکنن و مردم اطعام کنن، چه بسا این از اون کراهت خارج میشه. اما اونجایی که او وصیتی نداره بهتره که شخص به این موضوع توجه نکنه و سراغ این مسئله نره. الان ای حال این مجموعه رو گفتم تا این نکته رو بگم. خلاصه مجالس به درد زنده ها میخوره و یه بالاخره هست. من محبت آیون رو پذیرفتم. انشاءالله که خدا همه اموات شما رو از و همه اموات از دوستان امیرالمومنین علیه السلام رو در این ساعت لحظه مشمول مغفرت کامل خودش بگرداند و همه اونها رو بر سر سفره احسان امیرالمومنین علیه السلام، به خصوص در این شب بسیار متبرک، مهمان بفرماید. من تشکر میکنم. اگه کسی خاص یه محبتی بکنه برای شادی روح اون مرحوم، یه فاتحه رو به همراه سه بار سوره قل هو الله قرائت کنه. انشاءالله این مسئله برای ما هم بعد از ما اتفاق بیفته که دیگران هم با فاتحه و قل هو الله به یاد ما هم بکنن. خب فعلا یه صلوات محبت بفرمایید. اما سوره ماعون رو مشغول گفتگو بودیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. وای به حال اون نمازگزارانی که نسبت به نماز حالت عمدن بیتوجهی و اعراض دارند، که انواع اعراض و بیتوجهی ها رو عرض کردیم. بعضی ها در مورد صحت و سقمش، بعضی ها در مورد وقت نماز بیتوجهند. البته یه بیتوجهی دیگه هم هست که این باعث بطلان نماز نمیشه، ولی سر آدم زیاد کلا میره، و او اینه که در نماز انسان حضور قلب نداشته باشه. فرمود خدای متعال از نماز نمیپذیرد مگر آنچه شما در نماز حضور قلب داشته باشه. این حضور قلب در نماز که به قدر اهمیت داره که قبولی نماز وابسته به اوست، کاریست که خدا واقعا باید کمک بکنه. به این سادگی با تلاش ما به دست نمیاد، خدا باید عنایت بکنه. و گاهی خدای متعال هم به بعضی از بندگانش این عنایت رو کرده و میکنه. حالا ما چجوری به اون زمینه عنایت الهی نزدیک بشیم؟ یه سوالی است که یه چند دقیقه در اطرافش عرض بکنم، دیگه از این موضوع برم آیه بعد. الذین هم یراؤون، این که اگر کسی بخواد حضور قلب در نماز داشته باشه، یکی از کارایی که بخواد لازمه بکنه اینه که از اول تصمیم نگیره تمام نمازش با حضور قلب باشه. شما شاید تعجب کنی از این حرف من. چرا؟ چون ما از در مقابل شیطان خیلی زود گول میخوریم. تو امور دنیوی معمولا فریب نمیخوریم، اما در امور معنوی زیاد ما فریب شیطان رو میخوریم. مشابه همون تو دنیا بیاد این مسئله اتفاق نمیفته، اما تو آخرت و مسائل معنوی بسیار زیاد اتفاق میفته. من یه مثال میزنم، اگر یه معامله اینجا باشه، یه معامله مثلا 2 ساعت پیش بوده که تو اون معامله 100 میلیون تومان سود بوده و شما این معامله رو انجام نداده باشید، الان که میفهمید که همچین زمینه بوده، ولی اگه مثل من کم ظرفیت باشیم که میمیری از حسرتش، اگر نه آدم پر ظرفیتی باشین، فردی میشید که حسرتش رو میخوریم. حالا گذشت اون معامله 100 میلیونی گذشت، الان یه معامله دیگه دست شما میاد که تو این 10,000 تومان فقط فایده است. شما نمیگین که 100 میلیون که رفت ولش کن گور پدر این 10,000 تومان. نه، این 10,000 تومانی رو معاملهش انجام میدین، درسته؟ اگر سود 100 میلیونی گیر شما نیمد، شما نسبت به این 10,000 تومانی بیخیال نمیشین. نه، توی معامله 2,000 تومن 1,000 تومن فایده میکنی، بازم چیه؟ کاچی وضعی چیه؟ این یه چیزیه، بالاخره این یه فایده ای، درست میگم؟ خیلی ساده است. ما تو امور مادی اصلا از این فریب ها نمیخوریم. اگه یه همچین مطلبی برای ما پیش بیاد، خودمونو بیشتر سرزنش میکنیم که آخه این 10,000 تومانی را اقلا میرفتیم سراغش. اما در امور معنوی تو ذهن ما اینجوری میاره ابلیس و شیطان که اگر یه نمازی شد که از ابتدا تا انتهاش حضور قلب داشتی خوبه، اگه نه وسطای نماز فهمیدی بیتوجهی بود که خب ایشالله باشه نماز بعدی، این نماز حالا بره تا آخر ببینیم چطور میشه، تکلیف اون ساقط بشه واسه نماز بعدی ایشالله از اول. یه عمریه میخوام من از این نمازها بخونم، نمیشه. اون نمازی که از ابتدا تا انتها حضور قلب باشه، اون یه چیز فوق العاده عجیبیه. اما اگر نشود، یه نماز من نمازی میخونم همش تو غفلت، یه دونه سبحان اللهش با توجه، این بهتره یا اینکه هم یکی هم نباشه؟ بله، معلومه دیگه، نماز که یه دونه سبحان اللهش با حضور قیم. حالا اگه یه نماز باشه که دو تا، آقا با تلفن همراه تو مسجد صحبت نکن، اگه دو تا سبحان الله با توجه بشه، یه دونه الله اکبر هم اضافه بشه، اگه کسی این چنین باشه خب نمازش بهتر از نمازیست که کلش در غفلت باشه. اونه که به ما اینجور گفتن که هرگاه که خدا شما رو در نماز متذکر بکنه که تا اینجا در غفلت بودی، یا نماز باید با توجه باشه، شما همون جمله بعدی رو سعی کن با حضور قلب بگی و جمله بعد از اون و جمله بعد از اون، دو مرتبه حواست تو شیطان دیگه میبره یه جای دیگه، تا میبره جای دیگه باز خدا متذکر میکنه شما رو، باز شما برگردید. هرگاه خدا به شما تذکر میده و متوجه میشید که نمازتون بید توجه نداره، تو همون جمله بعدی، تو همون حرکت بعدی حضور قلب داشته باشه. وقتی خدا میبینه هر بار که به شما یه تلنگر میزنه شما قبول میکنید اون تلنگر رو، دنبال این نیستین که یه معامله 100 میلیونی حسابی داشته باشین تو اینجا. وقتی اینجوری باشه لئن شکرتم لازیدنکم، وقتی شکر خدا را بکنید خدا زیاد میکنه. شکر خدا اقسامی داره، یکیش الحمدلله گفتنه، یکیش اینی که در قلب این نعمت رو از خدا ببینیم، سوم این که از نعمت استفاده کنیم. تو تمام نعمت ها اینجوری ها، معنیش نیست که خدا هرچی پول بده من باید بخورم که شکرش دارم انجام میدم، نه، این پول رو به هم بده انفاقم که بکنم ولی استفاده از اوست. در امور معنوی هم همینجوره، وقتی خدا به شما تذکر میده که الان تو این آیه توجه داشته باش، تو اون ذکر رکوع توجه داشته باش، تو این ذکر سجده حضور قلب داشته باش، وقتی این تذکرها رو شما دونه دونه شو میپذیرید، قبول میکنید، حالت پذیرش دارید، وقتی اینجور باشه خدا میبینه داری شکر نعمت میکنی، اضافه میکنی. وقتی شما این حالت رو ادامه بدید بعد میبینید که مقدار قابل توجهی از نمازتون توش حضور قلبی. برای بقیهش هم یه خیلی باید دعا و توسل کرد که بقیهش هم انشالله خدا جور کنه، چه بسا عنایت هم بکنه. بر صورت وقتی بخشی از نماز را می شود با حضور قلب انجام داد، راهش یه همچین چیزیست، این توجه و حضور قلب را هر وقت خدا بهتون تذکر داد همون وقت بقاپید و بگیرید و ازش استفاده کنید. این مسئله سبب می شود که شما مورد عنایت خدای متعال قرار بگیرید و این نعمت رو انشاءالله ازش بهرمند بشه. این نسبت به نماز. بقیه حالا عرایز هم در این قسمت بمونه، میاد بیان آیه الذین هم یراؤون و یمنعون المعون، وای به حال اون نمازگزارانی که اینا این دو یا سه صفت رو دارن. یکی این که اینا یه آدم هایی نماز میخونن اما بی توجه و اعراض دارن از نماز، خیلی به اهمیتی نمیدن. و الذین هم یراؤون، اونایی که اهل ریا هستند. و یمنعون الماعون، اون کسانی که از ماعون منع میکنن. ماعون به مایحتاج زندگی گفته میشه که حالا انشالله عرایزی رو عرض میکنم. اما ریا یعنی از ماده رؤیت میاد یعنی انجام دادن عمل برای نمایش دادن به دیگران. توجه میکنی؟ برای نمایش دادن به دیگران. بعضی از جاها گفتن این خوبه، همه جا این عمل بد نیست، یه جاهایی اتفاقا خوبم هست، اصلا یه جایی واجبم هست که باید عمل رو به نمایش در آورد. اون جایی که مثلا مستحبه، گفتن توی تشییع جنازه شما برید خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید، صاحب عزا شما رو ببینه، بعد دیگه حالا قصهش چی شده، چجوری فوت شده، کی بوده، چجوری، اونا رو نداریم، همین فقط ببینه شما رو، یه مازاد بر این وارد بحثای دیگه میشه، توی مستحب نیست. این که شما بخواد بگید من نمیخوام ریا کنم توی تشییع جنازه، نه، اونجا خوبه که همچی کاری بکن. یا در موردی که اگر شما عمل رو به نمایش در بیارید برای دیگران، سبب تشویق دیگران میشید برای اون کار، برای اون عمل خیر. اگر یه همچین جایی هم باشه، در صورتی که کار رو به رؤیت دیگران در میارید، ارائه میکنید به دیگران، ولی قصدتون از همین کار تقرب به خداست، نه قصدتون اینی که برای خودتون یه آبرویی کسب بکنید، میخواید دیگران دستشون بکنن تو جیبشون کمک به فقیر بکنن. تو اون جمع یه وضعیتی دارید که نگاه به دست شما میکنن، اگر شما آشکارا این کار رو انجام بدید و این نیت رو بکنید که خدای من این کار رو آشکار انجام میدم که دیگران ببینند و تشویق بشوند و این کار خیر انجام بشود، نه این که دیگران مرا در انجام این کار مورد مدح و ستایش قرار بدن، اگر شما قصدتون قصد خدایی باشه، اینجا ریا بد نیست، خوبم هست. در مورد مثلا تعظیم شعائر الهی این گونه است، اصلا شعائر به اون اعمالی گفته میشه که اینا توش یه جور اعلام به دیگران هم هست، مخفیانه نیست، اعلام به دیگران هم هست. حج، عمره، اینا اینجوریه، کسی مخفیانه حج نمیتونه بره، همه بالاخره دور خونه خدا باید بچرخن، باید بین صفا و مروه چیه بیان در علی رؤوس الاشهاد، باید اونجا سعی کنن، تو صحرای عرفات باید باشن، تو صحرای مشعر و منا باید باشن. اینجور این حج جزء شعائر الهیه، خدا دوست داره این آشکار باشه و ببینن تو چشم مردم باشه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. چیزای بعضی از آدمایی که انحراف اعتقادی دارن میگن شعائر منحصر به حج، بی خود میگن، حرف باطلیه، شعائر الهی خیلی منحصر به حج و عمره نیست و چیزای دیگه هم هست. این که تو عزاداری ها فقها ها اصرار دارن که مردم به صورت علنی عزاداری کنن، بریزن تو کوچه خیابون، دسته بیارن، سینه بزنن، زنجیر بزنن، نمیدونم، همین فعالیت های عادی رو انجام بدن، اینا رو و تعطیلش رو جایز نمیدونن، چون اینجوریه که اگه چیزی جز شعائر الهی شد دیگه باید حفظش کرد. البته نباید امر حرامی به جز شعائر الهی، مثلا اگه استفاده از آلات موسیقی رواج پیدا کرد او رو باید بزنن کنار، و حرام اون نمیشه یه جز این مورد. اما اگر چیزی حلال بود و توی یه منطقه شد جز شعائر الهی، حفظ او واجبه. لا تح... یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر خدا رو دیگه نمیشه شما وا بدین، توجه کردین؟ ازش حفاظت نکنید. اگه شد جزء شعائر باید بماند جزء شعائر. از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه استفتا کردند که در بعضی از مناطق حدود یزد اونجا هست یه چیزی، یه نمادی دارن بهش میگن نخل، تو همین حسینی اینجا میذارن اینجا. و این رو روز عاشورا عرض به حضورتون که سیاه میپوشونن و میگردونن، عزاداریشون اینه. و یه شور و ولوله هم به پا میشه، من فیلمشو دیدم، خودشو ندیدم، یه حالت خاصی تو اون منطقه ایجاد میشه. این چجوریه؟ بعضی میگن اصل و اساسی نداره. ایشون در جواب نوشتن و این نکته ایست که همه فقها هم دارن، که وقتی یه چیزی در یه منطقه میشه جزء شعائر اون منطقه، باید حفظ بشه، دیگه نمیشه این رو از اون منطقه حذفش کرد به هیچ بهانه. باید بمونه. توجه کردیم؟ هر سال بابت عزاداری امام حسین توی پاکستان وهابی‌ها شیعه میکشن. ما اینجا امن، الحمدلله امنیت داریم، قدرش هم نمیدونیم. بیچاره افغانی ها، پاکستانی ها، هندی ها واقعا کشته میدن، سالی حسابی هم کشته میدن، ولی هیچ فقیه شیعه به اونها مجوز نمیده که شما روزهاتون رو تعطیل کنید، شما عزاداریه تو خیابونتون رو تعطیل کنید. چرا؟ جزء شعائر الهیه، عملی است که باید بروز پیدا کنه. بله، کسی اگه در قلبش حزن بر حضرت سید و شهدا علیه السلام داشته باشه، ثواب عظیمی داره. نفس المحموم له حزننا، چیه؟ تسبیح. این ثواب عظیمی، هم که نفس میکشه آدم محزون، ثواب تسبیح میده. و هم مهولنا عباده، خود هم که قصه میخوره، خود یه عبادت. اما اینا تو نفس شریف شماست، اینا ثواب داره، این تنها کافی نیست، باید بیرون هم بشه. توجه کردی؟ باید بیرون هم اتفاق بیفته. من نمیگم تنها وظیفه مسلمان ها اینه، ولی این هم جزء وظائف هست. این نکته رو پس بدونیم که بعضی از چیزها رو خدا میخواد علنی باشه، ببینن دیگران، در معرض دید دیگران باشه. البته تو همین این نباید من قصد کنم که خب بله، بچه های محله ما عزاداریشون بهتر از محله شماست، دسته ما چیه؟ مثلا با شکوه تره. اینجور چیزا غلطه و اینش باطله. اما عمل باید به صورت آشکار و کاملا در معرض دید دیگران باشه. پس این گونه نیست که تمام اعمال مخفیانه اش بهتر از آشکارش باشه. نه، بعضی از اعمال اصلا باید آشکار باشه، یا آشکار بودنش بهتر است. توجه کردید؟ منتها اگر هم آشکار میخواد باشه، باید آشکار بودنش باز برای خدا باشه، نه برای این که بگم مسجد اعظم از فرض کنه حسین یزدی ها مثلا با شکوه تر عزاداری میکنه. اینا دیگه باید گذاشت در کوزه آبشو خورد، اینا به درد نبخور بود. این مقایسه ها غلطه و این همون جاییست که خیلی از ما توش لنگ، ما توش گیر، ما تو این چیزها هست. اما این اصل عمل رو بهش لطمه نمیزنی که باید آشکار باشه. بحث ریای مذموم کجاست و ریای حرام کجاست، انشالله اگر عمری و توفیقی بود روزهای بعد در این زمینه یا عرایزی رو عرض میکنیم. خب صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خب امشب شب 19 ماه مبارک رمضان و شبی که دیگه آخرین باری بود که مردم کوفه صدای ملکوتی امیر المؤمنین علیه السلام رو شنیدند. چند روز قبل بر حسب روایت امیر المؤمنین روی منبر مسجد کوفه در حالی که امام حسن و امام حسین دو طرف منبر نشسته بودند، حضرت رو شکرد به امام مجتبی علیه السلام، فرمود پسرم چند روز از ماه رمضان گذشته؟ امام مجتبی علیه السلام عرض کرد 13 روز. از دادو شکردن به سید شهدا علیه السلام، فرمودن پسرم چند روز از ماه رمضان مونده؟ عرض داشت امام حسین که 17 روز. امیر المؤمنین به دست خودش و به محاسن خودش زد، فرمود چقدر نزدیک شده است اون وعده‌ای که پیغمبر خدا به من داده که این محاسن رو اشغال اشقیا با خون سر من خضاب خواهد. اولی که آمدن سراغ امیر المؤمنین بعد از کشته شدن عثمان، حضرت فرمود که من قبول نمی کنم. جهتش همین بود که فرمود شما به حرف من گوش نخواهید کرد، ولی اصرار کردن حضرت پذیرفت. همون شد که خودش فرمود، یه جوری شد که حضرت دیگه گویا تو همین مارمزانی و تو همین خطبه هاست. حضرت خطاب کرد به مردم، یا اشباح الرجال ولا رجال، ای مرد نماهای نامرد، ای کاش من 8 از شما، 10 از شما رو میدادم به معاویه، یه دونه از اصحاب معاویه رو با اون وفاداری از اون میگرفتم. بعد یه احساس قربت عجیبی به حضرت دست داد، حضرت شروع کرد به گریه کردن. فهمون فرمود این عمار، این مالک، ابد این ابن تیهان، کجاین اون اصحاب با وفای من؟ مالک کجاست؟ ما مالک هشتر، عمار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ حضرت بر قربت خودش گریست. السلام علیک یا اول مظلوم من قد غصب حقه، سلام بر تو آقایی که اولین مظلوم عالم، هیچ مظلومی بالاتر از شما نبود. یا امیرالمؤمنین، این پایان کار شما، اواخر کار شماست. قبل از او حضرت چند بار دیگه ابراز کرده بود مظلومیتش رو. یک جا رو عرض کنم، انشالله توسل رو ادامه میدن. زمان خلافت دومی بود، تو مسجد پیغمبر اکرم نشسته بود امیرالمؤمنین. کسی آمد به امیرالمؤمنین عرض کرد یا امیرالمؤمنین، خبر دارید که خلیفه مالیات و خراج همه استانداران خودش رو افزایش داده، بعضی ها رو چند برابرم کرده، یه نفر از استاندارانش رو و والیانش رو معاف کرده و اون قنفذه، سوال من اینه که چرا خراج و مالیات منطقی و قنفذ رو اضافه نکرده؟ تو روایت داره امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی به اطراف مسجد کرد، فلم یجد الا بنی هاشم. از دید همه اینا که تو مسجدن از بنی هاشم من راوی میگردم. عشق در دید گالم امیرالمومنین القذر حضرت به او فرمود این به خاطر اون خوش خدمتی بود که این نجیب در میان کوفه به او کرد، کوچه به او کرد. زمانی که زهرای من آمده بود، بند کمر مرا گرفته بود، مانع شده بود که مردم مرا به سمت مسجد ببرند. این نجیب خطاب کرد به قنفذ، گفت قنفذ دست زهرا رو کوتاه کن. جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما همون ضرباتی بود که بر بازو